بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجر الله تعالی فرجه شریف. خانم ها آقایان، به برنامه خودتون روشنای احکام خیلی خوش آمدید. امیدوارم در این عصر سه‌شنبه 12 مرداد ماه ایام به کامتون بوده باشه و خیلی بهتون خوش گذشته باشه. امروز اتفاقا قبل از اینکه حالا بیام خدمت شما بینندگان عزیز در برنامه، به صورت اتفاقی یکی از دوستان رو دیدم که حالا به سبب اتفاقاتی که تقریبا میشه گفتش که این محدودیتایی که کرونا ایجاد کرده بود، یه چند وقتی بود ندیده بودمش و اتفاقا ابتدای برنامه هم داشتم که خدمت کارشناس محترم برنامه بودیم، داشتیم صحبت میکردیم که یکی از دوستان گلگی‌هایی میکرد که آره یه مقداری فاصله گرفتیم و همدیگر رو ندیدیم و بحث حالا توی سوال‌هامون هم همیشه داشتیم از بحث صله ارحام، دوستی‌هامون و ارتباط‌هامون. چقدر خوبه یه مقداری به خودمون بیایم ببینیم این موقعیت‌ها، درست کرونا و حالا مریضی‌ها یا محدودیت‌هایی که همیشه برامون ایجاد میشه، یه تلنگری بهمون میزنه که ما رو به خودمون بیاره که چه دوستایی رو داریم، چه عزیزایی رو داریم، هر کجا که هستن، حالا شاید تو شهر خودمون باشه، شاید توی شهرستان استان دیگه ای باشه، و ازشون بیخبریم. چقدر خوبه منتظر نشیم که اون دوست زنگ بزنه حالمون رو بپرسه یا ببینیم مثلا چه اتفاقی برامون افتاده. خودمون پیش قدم باشیم جای توقع کردن، یعنی ته حرفم این هستش که جای توقع کردن از هم دیگه چقدر خوبه که خودمون پیش قدم باشیم. شاید مشکلی پیش اومده، شاید گوشیش اصلا از دستش خارج شده، نداره اطلاعاتی که اصلا بتونه با شما ارتباط بگیره، و اینجاست که میگن چقدر خوبه به خودمون بیایم تا ما هم پیش قدم باشیم توی این دوستی. صله رحم فقط رفت و آمد نیست که بگیم آقا من حتما اومدم شما رو حضوری دیدم، که بارهای بار هم کارشناس محترم برنامه در مورد این موضوعات گفته که حالا الان محدودیت، میتونید زنگ بزنید حالا هم دیگه رو بپرسید، ولی ان شاءالله با ریشه‌کن شدن این ویروس منحوس بتونید همدیگر رو ببینید. انشالله مثل حالا این دینمون که انشالله کامل هستش، دست بدیم به هم، این برادری خودمون رو، رفاقت خودمون رو انشالله ثابت کنیم. باز هم خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس در حین پخش برنامه برای شما به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید تا انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی شما باشن. افتخار این رو دارم امروز هم در محضر مبارک کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب فقیه هستم. جناب فقیه سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
زنده باشید. سلامت باشید. شما بفرمایید استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و تبریک ایام ولایت را. عید قدیر پشت سر گذاشتیم، الان امشب شب مباهله است و فردا روز مباهله. چند تا اتفاق فردا رخ داده و یک اتفاق هم روز 25 ذیحجه رخ داده. من اشاره به این رخدادهای ولایتی بکنیم، همش مربوط به ولایت ائمه علیهم السلام هست. اولش که همین روز مباهله معروف است، این است که این روز روزی بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با مسیحی های منطقه نجران اطراف مدینه بنا گذاشتن مباهله کنن. مباهله یعنی نفرین دو طرفی.
بله.
نفرین میکنیم. تو سوره آل عمران آیه 61 میفرماید قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اگر راست میگید شما حقید و شما بیان نفرین کنید بر ما، ما هم نفرین میکنیم هر که باطله نابود بشه. اینجا آیه شریفه این شکل نازل شد. این آیه شریفه وقتی نازل شد، پیغمبر خدا فرمود شما خودتون بیایید، ما خودمون را می آوریم. دقت فرمایید تعبیر عبارت، ندعو ابناءنا، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اولش اینه، اول شما فرزندانتون رو بیارید، ما فرزندانمون رو میاریم. شیعه و سنی گفتن منظور از این ابناءنا در این آیه شریفه امام حسن و امام حسینه، یعنی این دو امام معصوم و این دو فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها، ابناءنا. بعد و نساءنا و نساءکم، ما زنهامونو میاریم. این زنهامونو میاریم باز شیعه و سنی گفتن این در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، چون پیغمبر خدا وقتی برای اون در واقع مباهله حرکت کردن، امام حسن و امام حسین، حضرت علی، این در واقع فاطمه زهرا، این چهار نفر رو با خودشون بردن، پنج نفر. خب پس نساءنا در قرآن میشه وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها به نظر شیعه و سنی. خب عظمت رو ببینید. بعد و انفسنا، انفسنا ما خودمونم، ندعو یعنی دعوت میکنیم، دعوت کنیم خودمونو، نفرمون خودمون میاییم، دعوت میکنیم، همراه خودمون میاریم، این خودمون را میاریم. فرمودن وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، کسی که منزله جان پیامبر است، لذا تعبیر قرآن انفسناست. باز شیعه و سنی اینجا گفتن این انفسنا علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببینید یک آیه شریفه مباهله که قضیهش فردا بوده، یک کلمش امام حسن امام حسین رو میگه، یک کلمش حضرت فاطمه زهرا رو میگه، یک کلمش امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را. وقتی که اون نصارای نجران مشاهده کرد رئیسشون که اینا اومدن، گفت این آقایی که زن و بچه خودش و نزدیکان خودش آورده، پیداست مطمئنه به خودشه که کاملا بر حق است، اگه لب نفرین تر کند بدانید که دیگه چیزی از ما باقی نمونده، ولذا تسلیم شدن، نفرین نکردن و گفتن ما مالیات پرداخت میکنیم و دیگه سر جنگ هم با شما نداریم. منظور اینه که این آیه شریفه مباهله در شأن این اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله فردا نازل شده و این عظمت اهل بیت رو نشون میده. دیگر از قضایایی که فردا اتفاق افتاده، نزول آیه تطهیره. مرحوم محدث قمی، عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، ایشون اینجور میفرماد وقتی خواستن بیان حرکت کنن برای این مباهله، اولش اومدن این پنج نور مقدس رو جمع کردن و تو بعضی از نقلاش داره که همون حدیث کسا همین جا اتفاق افتاده، یعنی مثل فردا قضیه حدیث کسا، اون کسا رو آوردن انداختن رو در واقع این پنج نور مقدس و فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیت، اینا اهل بیت منن. جبرئیل نازل شد، آیه تطهیر رو نازل کرد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا خواسته که این اهل بیت پاک پاک باشن، هیچ گونه پلیدی در وجودشون اصلا وجود نداشته باشه، و اون خواسته هم خواسته تکوینی، یعنی اینا رو پاک قرار داده، پاک از همه جانبه. خب این آیه رو شیعه و سنی میگن در مورد این پنج نفر حتما هست، اینو همه قبول دارن، اتفاقیه. حالا اهل تسنن میگن چی؟ میگن این برای زنهای پیغمبر هم هست، اونم اضافه میکنن، ولی اون میشه اختلافی. اونی که اتفاقیه این آیه تطهیر برای همه در واقع شیعه و سنی، میگن برای اهل بیت پیغمبر است، برای این پنج نور مقدس است. این آیه تطهیر نازل شد، بعد حرکت کردن به سمت مباهله. فردا این قضیه آیه تطهیر هم بوده، نزول آیه تطهیر، آیه 33 سوره احزاب. البته حق مطلب این است که این آیه هیچ ارتباطی با زنهای پیغمبر نداره، چون قبل از آیه همه ضمیرها جمع مؤنث است، در بعدش هم باز ضمیرها جمع مؤنثه، اینجا جمع مذکر است، معلوم شه پس این غیر از سیستم زنهای پیغمبر است، مخصوص به اهل بیت است این آیه تطهیر. پس آیه تطهیر و قضیه حدیث کسا هم بنابر بعضی از روایات که ما دقت کردیم فردا در واقع نازل شده و قضیه حدیث کسا اتفاق افتاده است. و بعد باز میبینیم که فردا تطبیق کرده، باز روزی که البته باز در سال دیگری که امیر المومن علیه السلام در مسجد مشغول نماز بودن و وقتی که مشغول نماز بودن یک کسی اومد در واقع گدایی کنه، گفت که بر ما کمک کنید. هیچ کس از اهل مسجد کمک نکرد به این فقیر. وقتی که میخواست از مسجد بره بیرون گفت عجب، ولی به تعبیر من مسلمانای اینا به ما کمک نکردن. گفت خدایا ببینا به ما کمک نمی کنن. حضرت امیر تو حال رکوع تشریف داشتن، به حال رکوع تشریف داشتن، اشاره کردن دستشون را و انگشتر داخل دستشون بود. فقیر متوجه شد، اومد انگشتر را از دست مبارک امیرالمومنین خارج کرد و به عنوان در واقع این انفاق در واقع در حال نماز این اتفاق افتاد و انگشتر مبارکشون را به فقیر دادن. از در مسجد داشتن داشت فقیر خارج می شد یا پیغمبر خدا رسیدن بهش گفتن خب چه خبر؟ گفت که هیچی، اومدم تو مسجد کسی بهم کمک نکرد. هیچ کس؟ گفت چرا، یه آقایی تو رکوع این انگشترشو به ما داد. تا اینو گفت فهمیدن اون آقا کی بود. گفت این آقا اشاره کرد به حضرت امیر علیه السلام که تو حال نماز بودن. پیغمبر خدا این آیه را تلاوت کردن که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه ولایت هم فردا نازل شده، روز مباهله. این روزهای مهمیه، الان این روز بسیار مهمه. آیه مباهله جدا، آیه تطهیر جدا و آیه ولایت. انما ولیکم الله و رسوله. ولی یا سرپرست شما اول خداست، بعد پیامبر است، بعد از پیامبر کی؟ اون آقایی که در حال نماز در واقع تو حال رکوع در واقع انفاق در راه خدا میکنه. خب اون آقا جز امیرالمومنین علیه السلام نبود. این آیه رو شیعه و سنی تفسیر کردن برای همین قضیه که الان عرض شد. پس آیه ولایت هم در واقع برای قضیه همین فردا روز مباهله است، آیه ولایت هم نازل شده. البته روز بعد هم که در واقع روز 25 ذی‌حجه است، روز نزول سوره هل اتی است که ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این اهل بیت رسول خدا اینها روزه گرفتن برای شفای امام حسن و امام حسین، سه روز روزه گرفتن و دم افطار که شد یتیم و اسیر و فقیر آمد و اینها نون تنها داشتن، همین نون تنها رو هم دادن به اون یتیم و اسیر و فقیر و در واقع خودشون با آب افطار کردن و در واقع این عظمت را در کل دنیا نشان دادن که ببین ما نون تنها داریم، همین نون را هم به فقیر و یتیم و اینها میدیم به اسیر و خودمون با آب افطار میکنیم که در دنیا نمونه ندارد چنین در واقع چی؟ رشادتهایی و چنین عظمتی. لذا میبینیم که این سوره هل اتی هم نازل شده. حالا دیگه توضیحش بماند، بدانیم که این ایام ایام خلاصه چی؟ ولایت است. امیدواریم انشاءالله خدا ولایت را در قلبهای ما روز به روز مستحکمتر بفرماید.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه، خیلی لطف فرمودید و حالا توضیحات کاملی رو در مورد امشب، فردا و حالا روزهای آینده هم برای بینندگان عزیزمون داشتید که از شما واقعا ممنونم. چقدر لطف میکنید حالا قبل از برنامه قطعا جمع و جور میکنید اطلاعات رو برای بینندگان عزیزمون که ارائه بدید. من از شما تشکر میکنم. اگر اجازه بفرمایید تعدادی از سوالات رو من بخونم خدمتتون. بیننده عزیزی برای ما پیام فرستادن جناب فقیه که امروز با توجه به شرایط بیماری کرونا دست دادن ها به صورت حالا مشت شده، حالا این بحث توصیه‌های پزشکی، آیا این نوع دست دادن همون حکم دست دادن شرعی و اسلامی رو داره یا خیر؟
هر زمانی در واقع آدم باید اون وظایف خودش رو انجام بده. در دست دادن شرعی همونه که به طور طبیعی آدم دست بده و مثل قدیم که دست میده. الان در یک زمان خاص حالا شرایط اقتضا میکنه که یا آدم دست نده به خاطر ناچاریه و یا اینکه اگه دست میده مثلا میگن پشت دست را در واقع به هم یه برسانن. این در واقع جبرانیست، بلا دست دادن اسلامی این نیست. بدانن که حالا بعدها یه وقت رواج پیدا نکنه انشاءالله سریعا این بیماری امیدواریم خلاصه گورشو گم کنه. بعد ولی بعدا بدانیم که نه، همون دست دادن معمولی اون روشیست که در اسلام در واقع سفارش شده است و این انشاءالله موقتی باشد تا انشاءالله این بیماری برود.
انشاءالله متشکرم. جناب فقیه، قسمت دوم سوالی که حالا این بیننده عزیز ازمون داشتن این هستش که حکم دست دادن با نامحرم از طریق دستکش، یعنی دستکش دستمون باشه با نامحرم دست بدیم، اینجا به چه صورت هست؟
اگر دست دادن با نامحرم، اولا که اگر لمس بشه و خلاصه بدون واسطه بشه که قطعا هیچ جایز نیست به هیچ عنوان، ولی اگر حالا با دستکش باشه با این حرفا، اگر در حد تماس بدون در واقع فشار دادن و بدون احساس گرمی دست و اینها باشه، این حرام نیست.
بله.
یعنی که هیچ گونه در واقع تماسی نیست چون دستکش دارد.
بله.
دستکش هم باید دستکش درست حسابی باشه، دستکش به قول معروف یه چیز خیلی نازک نمیدونم اونجوری نه، یه دستکش درست حسابی مثلا باشد. حالا یا گاهی مثلا بعضی ها فرض بگیرید که دوست دارن، فرض بگیرید که یکی از علما رو دستشون ببوسن، خانم ها دوست دارن دستشون ببوسن، اون آقای عبای مثلا زخیمی میندازن دستشون و مثلا اونا عبای آقا رو میبوسن. اون در موارد اینجوری اگر باشه که حالا این دست در واقع دستکش حسابی داشته باشه و این فشار هم داده چی نشود، در حد اینکه فقط در حد مقابل همین دست رو قرار بگیره، در این حد حرام نیست. ولی اگر دست رو بگیرن و در واقع مثل دست دادن هایی که هم دست هم دیگر رو فشار میدن، این قطعا جایز نیست. پس این دقت بشود، ولی باز سفارش ما این است که همین مقدار هم انجام نشه.
درست.
اینا کار خوبی نیست. برای چی؟ حالا یه موقع آدم یه جایی فرض بگی شرکت کرده در یکی از کشورهای در واقع خارجی و مجبور است در واقع انجام به خاطر اینکه حالا اونها بلد نیستن احکام اسلام را، ضرورت اقتضا که اونجا بیاد با دستکش در واقع همچه کاری انجام بده. ولی در غیر از اون موارد اضطراری که در واقع بخواهد پیش بیاد، پیشنهاد این است که هیچ موقع همچه کاری انجام ندن، ولی قضیه حرمتش این است که عرض شد.
درسته، متشکرم از شما. حالا باز این بیننده عزیزمون سوالی رو که داشتن، خب چیزی هستش که از قبل گفتن، توی تمام کتاب‌هامون گفتن، تمام حالا مراجع محترممون دارن در مورد این موضوع صحبت می‌کنن، آقا دست دادن درسته، حالا الان شرایطی هستش که نمی‌تونید دست بدید، آقا این دست با نامحرم رو نداشته باشید، اصلاً هیچ اتفاقی نمی‌افته، شما حالا چه با دستکش چه حالا توضیح جناب آقای فقیهی نباشه خیلی بهتر. متشکرم از شما. جناب آقای فقیهی، بیننده عزیزی سوال فرستادن، سلام، مقدار اطاعت از والدین چقدر است؟ و حالا نکاتی رو داشتن که واجبات، مستحبات و مسائل شخصی.
بله. در مورد اطاعت از پدر و مادر، اون جایی که مربوط میشه به معصیت خدا و نافرمانی خدا، هیچ گونه اطاعتی پدر و مادر نداره.
بله.
یعنی مثلا اگه یه پدر و مادری به دخترشون بگن تو بی‌حجاب در واقع برو تو کوچه و خیابون، یا بی حجاب برو مقابل نامحرم، این اصلا نباید اعتنا کنه به این حرف، الا فی معصیت الله سبحانه، این جمله روایت است.
بله.
که در معصیت خدا اینها اطاعت ندارن. یا مثلا فرض بگی به یک موقعی مثلا فرض بگی به فرزندشون بگن حالا نمیخواد نماز بخونی، حالا در واقع کار داریم، حالا نمیدونم عجله داریم، امثال این حرف ها، این اصلا باید اعتنا نکند، چه تو واجبات چه در محرمات. این نقطه قرمز. پس وقتی که ما بناس اطاعت کنیم، بدانیم که اول اطاعت خداست، بعدن اگه مسئله خدا حل شد نوبت میرسد به پدر و مادر. این نکته اول. در موارد دیگر، در موارد دیگه میخواد اطاعت کنه، این اطاعت کردن اینجور باید باشه که میگن وظیفه فرزند اینه که اگه پدر مادر چیزی ازش خواستن، اسباب اذیتشون را فراهم نکنه. چیزی که باعث بشه اینها ناراحت بشن این نباید انجام بده. لذا اگه میدونه یه وقت یه کاری بهش میگن انجام بده، اگه انجام نده اینها اذیت میشن، این باید حتما چه کار کنه؟ انجام بده. پس حد اطاعت پدر مادر در حدی است که به نظر همه مراجع تقلید، حالا فرق نمیکنه که این بچه در واقع سنش کم باشه، حتی به سن تکلیف نرسیده باشه، یا به سن تکلیف باشه و تو خونه پدر مادر باشه، یا نه حتی بزرگ شده و بر خودش بیرون از خانه کسی هست و زن و بچه داره، یا نمیدونم فرض بگه اون خانم بچه دار هست، امثال این حرف ها. این در واقع باید چکار کنه؟ اطاعت در حدی که باعث اذیت و آزار اونها نشه لازم است. اما اگر جوری رفتار کنه که باعث اذیت و آزار اونها نشه، یه چیزی میگن یه جوری به قول معروف مطلب بپیچونه و انجام هم نده، یا مثلا یه جوری حالا بهشون وعده بده و بعد هم در واقع حالا با عنوان این که یه جوری مثلا فرصت نشد امثال این حرف ها، انجام نده و تروشون نباشه که خلاصه اسباب اذیت و آزارشون بشه، هیچ اشکالی ندارد. پس اون چه که ملاک است، ملاک این است که اسباب اذیت پدر و مادر فراهم نشود. این مقدار اطاعت اونها لازم است در اموری که مربوط به معصیت خدا و واجبات و محرمات الهی نباشد.
درسته. حالا جناب فقیه، بعضی موارد و مواقع رو دیدیم که حالا فرزندی کوچیک هست، حالا شاید به سن تکلیف رسیده نرسیده و خیلی اتفاقات دیگه، پدر و مادر به زور، حالا بیشتر بحث حالا پدر یا حالا مادر رو داشته باشیم، به زور یک کاری رو، حالا مثلا مثل مسجد رفتن، این رو با زور با یه بیانی غیر از بیان عرفی و شرعی دارن مجبور میکنن. پسری هستش، حالا به سنی نرسیده داخل جمع، حالا کنار پدر مادرش، تازه اومده توی یه سری از مسائل و اتفاقات و فعالیت‌های دینی داره شرکت میکنه، نماز جماعت اومده، اولندش که نماز جماعت بهش واجب نیست، حالا پدر به زور این بچه رو حالا تو جمع شخصیتش رو خورد میکنه، یه جوری باهاش صحبت میکنه که نه الا و بله شما باید بری اون میکروفون رو برداری تکبیر بگی، یا مثلا تو بحث حالا نزدیک هستیم به ایام ماه محرم، پدر مادرایی هستن که میگن الا بله بچه باید بره روزه بخونه، مدعی کنه چون برای ما خونده این کار انجام بده. اینجا حالا توصیه‌ای که شما دارید برای پدر مادرها به چه صورت هست؟ این زمانی که هستش بچه شاید زده بشه واقعا از این راه.
خب این مسئله بحث جدایی داره. ببینید روش تربیت رو باید پدر مادرها بلد باشه.
بله.
معنای تربیت این است که واقعا بچه رو تو سیستمی که باید قرار دار قرار بدن. حالا گاهی اوقات ممکن است اجبار هم نیاز باشد، منتها نه اجبار در حدی که زدگی بیاره. بعضی از بچه های کم رو هستن، اگه این هایی بچه کم رو هست اجبارش نکنی به این که حالا بره برای مثلا تکبیر گفتن یا برای فرضی مثلا یه اشعار مدعای خوندن اینا، این بالاخره روش باز نمیشه، خودشو میکشه کنار. گاهی به خاطر اینکه میخوان کمرویی بچه در واقع از بین بره، این رو اجبارش میکنن، این اشکالی نداره، میخوان بیفته تو سیستم، ولی در حدی نباشد که او زدگی بیاره. اینا یک نکات مهمی است در تربیت که حالا باید پدر مادرها دقت کنن، با کسانی که تو تربیت فرزند وارد هستن با اونها در واقع حالا مشورت کنن، از اونها بپرسن و ببینن که باید چه کار کرد. بعد کلن هر چیزی که باعث زدگی این فرزند بشود اون نباید انجام بشه. یه مسئله کلیست، باید با رغبت و با میل باشد. بله اگه هم یه جایی به خاطر اون کم روی اینا اجباری کردن، بعدش یه جوری براش جبران کنن با یه هدیهی با چیزی که در واقع جبران این اجبار اینها بشه، هیچ زدگی پیدا نشه انشاءالله.
بله متشکرم از شما، فرصتی رو از شما داشته باشیم. بینندگان عزیز میان برنامه ای رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای علیام از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برای آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال رکوع زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر.
علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم،
علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه مورد رضایت شما بینندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما عزیزان به نمایش در میاد در حین پخش برنامه از برنامه خودتون داشته باشید، تا انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی شما عزیزان باشه. شما میتونید سوالات خودتون رو به صورت پیام‌های صوتی، پیام‌های نوشتاری به صفحه مجازی برنامه، به سامانه پیامکی برنامه ارسال بفرمایید. جناب فقیهی سوالی داریم از بیننده عزیزی که برای ما نوشتن که سلام علیکم، ایجاد آتش سوزی عمدی جهت گرفتن خسارت از بیمه چه حکمی دارد؟
قطعاً جایز نیست. کلاً هرچه کاری که به قول معروف ظاهرسازی باشه کاری انجام بدن برای اینکه خسارت از بیمه بگیرن، این جایز نیست. یا مثلا گاهی ما شنیدیم میگن یه موتوری میاد مثلا خودش یه مرتبه میندازه جلوی ماشین تا یه آسیبی ببینه، یه پول مثلا حسابی دیگه یه چیزی بگیره. اینا قطعا در واقع این گرفتن این پولها جایز نیست و باید دقت کنن. این برای خسارتی است که در واقع پیش بیاد اتفاقی، اما اینکه حالا عمدن بیان آتش سوزی ایجاد کنند بعد بگن ما از بیمه میخوایم حالا پول بگیریم، این پولها پولهای حرام است و استفادهش جایز نیست.
جناب فقیه، حالا بحث این صحنه سازی که شما فرمودید رو به شکل دیگه هم داشته باشیم که حالا یه عده، حالا انشالله که نباشن و هستن کسایی که حالا با رابطه و یه سری اتفاقات این اعدادی رو که حالا توی خیلی اتفاقات بحث دارایی هستش که حالا جریمه هایی هستش، هستن با رابطه حالا اینها رو، این عددها رو جا به جا میکنن، یه مقداری کم میکنن که به نفعشون باشه، مقداری زیاد میکنن که به نفعشون باشه. اینجا دخل و تصرف روی این اعداد به چه صورت هست؟
کلن دخل و تصرف در این اموری که حالا یک قانون نیست باید این شکلی باشه جایز نیست و با رابطه و روابط هم کسی این کار بکنه، اینا همون روابطیه که شرعن هیچ مجاز نیستن. اون کسی که در واقع واسطه بشه برای این کار، کارش گناه و معصیته. کسی هم که در واقع پیشنهادش داده، او هم در واقع گناه و معصیت است. اگه از این راه هم درآمدی کسب کنن، این درآمدشون هم بدونن درآمد چیه، حرامی هست. کلن این دخل و تصرف در امور، حالا چه امور شخصی باشه چه امور دولتی،
بله.
گاهی من میاد در فرضی توی شرکت شخصی یه تصرفی بکنه، یه پول اضافه تری مثلا این بر نصیب این بشه، یا بخواد فرضی که هزینه کمتری بخواد پرداخت کنه، اینها در واقع حق و ناس است و بدانن که روز قیامت باید جوابگو باشن. در امور شخصی همینطور است، در امور دولتی هم همینطوره. چون در امور دولتی هم ولی اون که ملک شخص خاصی نیست، اما این برای این نیست که شما یه تنها استفاده کنی، این در واقع بیت المال برای استفاده عموم است، همه باید یکسان و یک جور استفاده کنن، البته با تناسبی که قانون دارد. خب پس تصرف در این چیزها شرعاً جایز نیست و اینا حق و ناس است.
درسته. الان بحث بیت المال رو شما فرمودید که اگر که ما دخل و تصرفی توی بیت المال داشته باشیم خب قطعاً جایز نیست. کسایی هستن که میان مثلا به اسم مشاوره میگن آقا ما این کار رو برای شما میکنیم یا این راهکار رو به شما ارائه میدیم که شما این جریمه یا این مبلغی رو که باید بپردازید و این منفعت این حالا بحث عادی بیت المال بشه، اینجا این مبلغ کم میشه، یعنی باز هم اینجا مقداری جابجایی و دخل و تصرف هست. حالا در مقابل این مشاوره به اسم خودش داره کار میکنه، حالا شاید هم واقعا کار باشه که من حالا اینجا میخوام از شما بپرسم که این مشاوره دادن بابت این که این دخل و تصرف رو داشته باشه، درآمدش حکم شرعیش به چه صورت هست؟
این مشاوره‌ای که میدن گاهی مشاوره در واقع صحیحه. یعنی چی؟ یعنی واقعا یه راه حلی داره این مسئله، برای اینکه این جریمه کم بشه، برای اینکه مثلا فرض یه بخشودگی داره، من خبر ندارم، اون آقای مشاور خبر داره، میاد میگه من به شما راهکار نشون میدم، این کار رو انجام بده، این در واقع چی میشه؟ به طور قانونی کم میشه. اینا اشکال نداره، میتونه اون طرف مشاوره بده، در مقابل این مشاوره هم پولی دریافت کند، این پولش هم حلاله. پس گاهی راهکارهایی نشون میدن که در واقع اون طرف بلد نیست، ولی این مشاور بلد هست، میگه ما راه یادت میدیم، راه قانونی و راه صحیح، تو از این راه میتونی در واقع چی تخفیف بگیری، این راه تخفیف گرفتن است و هیچ مانعی ندارد. اما اگر نه، این در واقع میاد راه کلاهبرداری نشون میده، قطعا این درآمد از راه کلاهبرداری است و چه این مشاوره حرام است، درآمد از این راه هم حرام است. امیدواریم این مشاوره هایی که باشد انشاءالله کلاهبرداری نباشه و از قبیل واقعا مسیرهای قانونی باشه که اونها بلدند و طرف مقابل بلد نیست، میگن ما راه یادت میدیم که بتونی این تخفیف را بگیری.
جناب فقیه، اگر حالا من از این مشاوره استفاده کردم و مبلغی رو هم کمتر، حالا بحث الان فصل حالا بحث ارائه احسان‌نامه‌های مالیاتی اینا هستش، مخصوصا تو بحث مالیات و حالا دارایی، یه مشاوره‌ای رو میگیرم این مبلغ رو کم میکنم، حالا بحث قانونیش یک طرف، غیر قانونیش هم که حالا یه مقداری سندسازی و یه سری اتفاقات به این صورت هستش که میذارم که این مبلغی که میمونه من باید این مبلغ رو پرداخت بکنم، این مبلغ رو پرداخت نمیکنم، این میمونه توی حالا سرمایه من، مال من، این پولی که مونده توی مبلغی که تو حساب من هستش، اینجا حکمش بشه
این پولی که تو حسابش مونده چون بالاخره پول کار کاسبی خودشه، این پول حرام نیست.
بله.
ولی اگر غیر قانونی باشد بدهکار از شرعن.
درست.
یعنی یه بدهکاری شرعی دارد، ضامن هست، ولی این پول موجودش نه، این پول و در واقع باید این پول در واقع بالای بدهکاری میرفت، خب نرفته، این پولش حرام نمیشه، این پول موجودش حلاله، ولی بداند که بدهکار شرعی هست. البته اونجایی که قانونی باشه مشکلی نداره، بدهکارم کلن نیست. ولی اگر قانونی نباشد، درآمد یعنی پولی که الان داره تو دستش هست و حالا هزینه میکنه برای زن و فرزندش، اینها نه حرام نیست، ولی خب یه بدهکاری هست که دارد و خلاصه به موقعش خداوند متعال حسابرسی خواهد کرد.
بله بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش: سلام، توبه چه شرط و شروطی دارد و نشانه هایش چیست؟
شرایط توبه یک چیز بیشتر نیست، شرط اساسی پشیمانیه در واقع از این که من چرا این گناه انجام دادم، و پشیمانی واقعی معناش این است که آینده هم بنادرم بگه انجام ندم. حالا بعضی این دوتا میگن، ما هستیم یکی. چرا؟ چون کسی که واقعا پشیمان باشد، لازمه پشیمانی اینه که دیگه آینده هم نمیخواد انجام بده. بعضی هم میگن دو چیز توبه میخواد، یک پشیمانی از گذشته، یکی تصمیم برای اینکه در آینده دیگه این گناه رو انجام نده. ولی مهم نیست حالا دوتا حساب کنید یا یکی. اساس کار توبه این است، پشیمانی از گذشته، و پشیمانی پشیمانی واقعی باشد که آدم دیگه بنا نداشته باشه در آینده این کار رو انجام بده، این میشه توبه واقعی. البته بعضی از گناهان هست که نیاز به جبران هم دارد، اون هم فراموش نشود. اساس توبه همین است. اون جایی که نیاز به جبران داره، مثلا اگر حق مردم رو خورده، همین مثالی که الان زدید، مثلا فرضی که باید مبلغ یا پرداخت میکرد، بدهکار بود، حالا به شخصی یا به در واقع دولتی اینو پرداخت نکرد، باید بره چیکار کنه؟ جبران کند، این بدهکاری رو پرداخت کنه. ضرر مالی به کسی زده است، باید بره این ضرر مالی رو جبران کند. و یا مثلا نمازی انجام نشده، باید قضای نماز رو بخونه، روزه نگرفته، باید قضای اون روزه رو بگیره. جبران‌های حالا یا مالی یا غیر مالی، اون جبران‌ها باید انجام شود. یکی از نکات مهم اینه، گاهی جبران آبروییه، گاهی یه طرف آبروی کسی رو برده، این باید بره جبران کنن این آبرو، هر مقدار میتونه. اون آبرویی که از این شخص با از بین برده رو باید چیکار کنه؟ باید برگردونه سر جای قبلش، و این خیلی کار سختیه. لذا اینجا باید آدم هم توبه کنه، هم بداند که جبرانش هم کار بسیار سختی است، که آبروی کسی اگه آدم از بین برد، آبرو رو راحت میشه از بین ببری، ولی اگه آبرو بخواید جایگزین کنی، اون کار بسیار مشکلی است. ولی این وظیفه هست. البته اگر کسی هم مسئول مملکتی بود و ضربه هایی به مردم زد و در واقع مردم را خلاصه مشکلاتشون را زیاد کرد، این توبهش حالا هزار بارم که طلب آمرزش اینا کند فایده نداره، تا بتواند اونا را جبران کند، که اینا هم قابل جبران اصلا نیست. ولذا اینجا دیگه معلوم است که توبه جایگاه نداره.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. تماس تلفنی داریم از شهر تبریز، جناب آقای صادقی پشت خط هستن. جناب آقای صادقی سلام، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، موضوع محترم و حاضرای فقیهی.
سلامت باشید.
می‌خواستم یه سوال بپرسم از حاضرها در مورد حق الناس. والا من مدت 8 سال در یه مکان عمومی کار کردم، معمارسرا بود، بعد اینا خودشون آدم های مذهبی بودن، آدم های خوبی بودن، در گردن من حق بزرگی کردن و برام بساط ازدواج درست کردن، فراهم کردن، اما از بابت بیمه و مزایا و از این جور چیزها 8 ظلم کردن. بعد 8 سال کار کردم، بعد نزدیک 3 سال به من حق بیمه ریختن، حتی عیدی هم نمی دادن. بعد میخواستم حدا در موردش توضیح بده، در مورد حق و ناس، آیا ایشون از بابت این چه برای من ازدواج فراهم کرده یا کاری که براشون انجام دادم از بابت اون مساویه یا تنبیه حق و ناس داره. مثلا قانون کار که سال 98 1.5 میلیون تومان بود، این به من 800 تومان میداد. 8 صبح میرفتم سر کار، ساعت 9 شب 10 شب برمیگشتم. بعد رفتم اداره کار شکایت کردم، اداره کار هم اونجا وکیل گرفت، اونجا شهادت داد که وکیل یا نوشته بود که ایشون ساعت 8 صبح اومده، سهر بعد از ظهر رفته. منم هی التماس کردم، تمنا کردم آقا به من یه کارشناس بدین بریم تحقیق کنیم، عمل نکردن. خواستم بپرسم آیا ایشون که از یه طرف به من خوبی کرده، برام ازدواج فراهم کرده، از یه طرف هم از بابت بیمه و مزایا ظلم کرده، در مورد ایشون خواستم توضیح بفرمایید.
بله، متشکرم از شما جناب آقای صادقی. آقای فقیه سوالی نیست؟
بله، من عرض کنم که یه موقعی هست که طرف وقتی استخدام میشه میگه من استخدام رسمی شدم طبق قوانین کشوری. اگر استخدام رسمی طبق قوانین کشوری شده، باید همه اون چه که قانون میگه باید بهش پرداخت کنن و هیچ چیزی ازش کم نگذره. ولی گاهی قراردادها قراردادهای رسمی نیست، میگه فلانی بیا اینجا، شما برای خاطر اینکه حالا کاری نداری بیا کار انجام بده، ما هم ماهیانه این مبلغ به شما مثلا میدیم. این اصلا از اول تو قراردادشون نگذاشته که من به شما عیدی میدم، لذا اگه عیدی پرداخت نکرد مدیون نیست، چون این قرارداد رسمیه به قول معروف با ایشون نبسته، قرارداد موقتی بسته، حالا بیا فعلا کار کن بیکار نباشی تا بعد. یا اینجا اینها دقت کنن، همیشه اینجور نیست که بگیم اون کسی که در واقع حالا اون عیدی رو نداد، اون نمیدونم پاداش رو نداد، اون چی رو نداد، این حتما ظالم است و این بدهکار است، امثال این حرف ها. ما که خبر نداریم، اون دیگه نوع قرارداد باید ببینیم چی بوده. بله اگه قرارداد رسمی بوده و در واقع اینها هر مقداری کم گذاشته باشن، این در واقع میشه ظلم. ولی فراموش نشود که اینشون که میگن برای کار ازدواج و امثال اینا کمک کرده، اگه اون شخص نیتش این بوده که ما این برای ازدواج و اینا کمک میکنیم و اون مقدار از فرضی عیدی رو اگه کم گذاشتیم قبلا زودتر براش جبران کردیم، بیشترش هم مثلا پرداخت کردیم، اینجا خب ظلمی نیست. چرا؟ چون که در واقع طلبکار نبوده که برای ازدواج و ایناش هم کمک کنن که. خب میگه ما قبل از این که در واقع حالا اون عیدی و اینا پیش بیاد برای ازدواج شما کمک کردیم، حالا چون کمک قبلی شده ما از این مبلغ عیدی کم میگذاریم. اگه واقعا اینجوری باشه این به عنوان ظلم به حساب نمیاد. پس اینجور نیست که همیشه اگر مطابق قانون حالا کار بگن مبلغی پرداخت نشد این اسمش بشود چی؟ ظلم. باید زمانه به مسئله واقعا کاملا بررسی بشه. استخدام استخدام رسمی در واقع کشوری بوده یا نبوده، قرارداد موقتی بوده، یا بعد اگر استخدام حالا رسمی هم بوده ممکن است طرف تو نیتش اینجور گفته خب ما فعلا الان این نیاز داره برای ازدواج کمکش میکنیم، الان زودتر در واقع ویا ایده پیش پرداخته مبلغ رو بهش میدیم، بعدا از اون مبلغ چه کار میکنیم؟ کم میگذاریم. خود اگه از اول واقعا نیتشون این بوده این به عنوان ظلم به حساب نمیاد. البته کلن حالا ما باید بگیم هر کسی که در واقع حق مردم را بخورد و ظلم کنند بداند که روز قیامتی هست و خداوند متعال حساباش هم بسیار دقیقه. اگه تو این دنیا حالا تو دادگاه بتونن با وکیل و با نمیدونم چی اینا کم و زیادش کنن یا نمیدونم ساعت را در واقع تغییر بدن امثال این حرفا، اگر در واقع برخلاف واقع بدهکار باشن و این بدهکاری رو به این شخص در واقع ندن، این ظلم است و این دنیا می شود کار را عقب و جلو کرد، ولی روز قیامت روز حساب رسیست و خداوند از اینها خواهد گرفت و خداوند جبران این ظلم را خواهد کرد. لذا این بنده خدا ناراحت نباشند، بگن اگه هم ظلمی شده است بدانند که روز قیامت خداوند جبران خواهد کرد و از اونها خواهد گرفت.
بنده متشکرم از شما جناب فقیه و جناب صادقی از تبریز که تماس داشتن با برنامه خودشون روشنای احکام. جناب فقیهی در مورد بحث قراردادهای کار شما لطف فرمایید، حالا پیرو سوال هایی که جناب صادقی داشتن از همون، بحث این هستش که الان ما میریم بحث صحبت های اولیه رو میکنیم با اون کارفرمای مد نظرم. ایشون میگن ما بحث حقوقمون قانون کار هست. حالا قانون کار وقتی که ما کلمه قانون کار رو میاریم، خب یک سری ساعت ها رو داره، یک سری بحث مبالغ دریافتی رو داره. حالا ما میایم پرداختی رو، یعنی کارفرمایی هستش، شاید حالا این سوال بیننده های عزیزمون هم باشه با توجه به شرایط فعلی، میاد پرداختی ها رو این کارفرما به صورت قانون کار، یعنی دقیقاً قانون کار انقدر گفته و ما انقدر به شما میدیم. در کنار اون ولی ساعت کاریش متغیره، یعنی ساعت کاری که باید 8 ساعت کاری باشه یا مثلا 7 ساعت کاری باشه که قانون کار گفته، اینجا میاد یه ساعتی رو اضافه تر داره پرسنل براشون کار میکنه، اینجا هیچ حقی رو قائل نمیشه برای اون نیروش. اینجا چون کلمه قانون کار رو ما اومدیم قرار داد بسیم، اینجا به چه صورت هست؟
بله، اگر اینجا همون اول گفته باشه،
بله
ما حقوق را مطابق قانون کار میدیم، ولی به جای مثلا 8 ساعت 10 ساعت هم از شما کار میخواییم. اگر از اول گفته باشه هیچ مانعی نداره و شرعاً هم بدهکار نیست. اما اگر از اول نگفته باشه، خب مطابق قانون کار باید همون 8 ساعت رو کار کنه، همون مبلغ رو هم پرداخت کنه و هر مقدار اضافه تر از این شخص در واقع کار گرفت، باید اون ساعت اضافه رو براش جدا حساب کنه و در واقع مبلغی بهش پرداخت بکنن. پس بستگی داره به اینکه اول تو قرارداد بگه ما ساعت کارمون این مقدار است و بر اساس این ساعت کار البته مبلغی که میدیم مبلغ قانون کاریه، اون دیگه بله اضافه تری بده کار نیست و ظلمی هم نشده. اما اگر از اول نگفته باشه، چرا هر مقدار ساعت اضافه ایشون کار کرده باشد، اون باید ساعت اضافه رو هم حقش را پرداخت کنن. البته این را هم عرض کنیم، همیشه اینجوری هم نیست. اونجوری نیست که حالا فقط بگیم اون که صاحب کار است، در واقع کارفرماست، او میگه به دیگران اضافه کار کنید، مثلا امثال این حرفا. اینورم هست، گاهی باید یک نفر 8 ساعت کار کنه. متاسفانه زیاد از این اتفاقات میفته. به جای 8 ساعت 6 ساعت میان کار میکنن. بعدم پول حقوق کامل میگیرن. اونم بدانن که این حقوق کاملی که گرفته است حرامه. چون تو باید 8 ساعت کار میکردی، الان 8 ساعت کار نکردی، به اندازه 6 ساعت پول حلاله. بقیهش که 2 ساعت کار نکردی، بی خودی رفتی مثلا در واقع استراحت کردی یا بی خودی در واقع از محل کار خارج شدی یا تو محل کار بودی و کار انجام ندادی، اینها بدانن که اون طرف قضیه هم هست. همش یک طرف نیست که کار فرما ظلم کند، این طرف هم ظلم است و بدانن درآمدی که دارن هر مقدار کم بگذارن از ساعت کار، این درآمد هم حرامه.
بله متشکرم شما. جناب فقیه، یک سری از زمانهایی هستش که حالا کشور یا نیازی میشه به یک سری جمع‌آوری هزینه ها یا حالا پولی برای یک سری امور خیر. حالا بحث همین چند وقت اخیر خوزستان بحث حالا خرید آب به معدنی بوده یا سایر اقلامی که حالا بحث به شرایط نیاز میشه. یک سری از کارفرماها، حالا شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی هستن که حالا از خودشون، یعنی کارفرما یا اون مدیر مرکز اعلام میکنه که مثلا از هر کارگر یا هر پرسنل ما اینقدر مبلغ رو کم کنیم و حالا مجموعه ما یه مبلغ سنگینی رو به این حالا اتفاق کمک کنه. اینجا بدون اجازه من پرسنل هست، اینجا حکمش به چه صورت هستش که بدون اجازه من مبلغ از حقوق من کم شد؟
اگر مبلغ رو از حقوق افراد کم میکنن، حتما باید با رضایت اونها باشه. اگر بدون رضایت اونها باشه جایز نیست و لذا باید اعلام کنن مثلا یه دو روز قبل، کسانی که میخوان برای این موضوع کمک کنن بیان داوطلبانه مثلا اسمشون را بگن، اعلام کنن که مثلا ما از حقوق اونها کم کنیم. ولی همینطور کلی بخوان از حقوق همه کم کنن، این در واقع جایز نیست. باید اعلام کنن زودتر، هر کس رضایت دارد از حقوق او فقط کم کنن. و اگر این کار رو انجام دادن و از حقوق همه کم کردن، باید باز الان اعلام کنن و بگوین هر کس رضایت نداشته، همون کارفرما باید جبرانش را بکند و کسانی که رضایت نداشتن رو براشون باید حتما جبران کنه، و الا این کار کار صحیح نیست و شرعی نیست و حرام است.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. حالا این سوالهایی رو که تا اینجا ما داشتیم از شما پیرو مسائل کار بود که حالا این بیننده عزیز ازمون داشتن، و حالا یه سری سوالهای جانبی هم هستش. یک سری از حالا ادارات یا کارفرماها مأموریت‌هایی رو به پرسنلشون میدن برای حالا شهرستان، کشورهای دیگه، یا یک سری اتفاقات خاصی که شاید حالا اون پرسنل یه وظیفه شغلی من این نیست، طرف یک سمت اداری داره بهش میگن آقا شما برو رانندگی کن یا این کار انجام بده. اصلا تو بحث شخصی رو، من راننده شرکت شما هستم، یعنی بحث شرکت های خصوصی، من راننده شرکت استخدام شدم برای بحث خصوصی شرکت شما، کارهای خود چارچوب شرکت رو انجام بدم، ولی اینجا کارفرما میگه شما مجبوری بری کار شخصی من رو انجام بدی. درسته وسیله نقلی از خود شرکت شخصه، ولی من مثلا وظیفه‌ای ندارم که خرید منزل ایشون رو انجام بدم یا یک سری کارهای غیر رو انجام بدم. اینجا حکمش به چه صورت هست؟
در شرکت‌های دولتی این که قطعاً جایز نیست، یعنی هیچ کس حق نداره اون کارمندان در واقع اون جای مرکز دولتی را برای کارهای شخصی ازشون استفاده کنه و بگه خب تو اینجا باید کار کنی، باید این کار در واقع شخصی حالا منزل ما رو یا فامیل ما رو انجام بدی، این جایز نیست. ولی در شرکت‌های شخصی اگه قرارداد بوده که آقا شما بیای تو این شرکت کار کنی، هر کار بهت گفتیم، وقتی قراردادی باشه اشکال نداره، میگه شما آقا باید 8 ساعت برای ما کار کنی، خب اینا شخصیه دیگه.
بله.
این 8 ساعت فرق نمی‌کنه تو این در واقع حالا محوطه شرکت کار کنی یا بری بیرون کار کنی، اونها اشکالی ندارد و مانعی ندارد.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه. خیلی ممنونم که تا این قسمت و این لحظه از برنامه لطف کردید، پاسخگوی سوالات بینندگان عزیزمون بودید و ما وقت نداریم، از شما خداحافظی میکنیم. خداوندا مرا ببخش آنقدر که حسرت نداشته هایم را خوردم، شاکر داشته هایم نبودم. التماس دعا داریم از شما بینندگان عزیز هر کجای این کره خاکی که هستید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.